بی بلوم بده اون رادیو را.
فرشید جون خسته نباشی، سر کیفی عزیز.
قربان، سر کوچه شما خیار کیلوی 20 تومنه یا سر کوچه اوس محمود؟ لطفا آدرس 7 تومن فرق معامله.
کی دل وکیلو خون کرده؟ به اسم اون رو که تو وکیلش رو ببینی.
اگه حال کردی برو بری.
بمشان و بمشان گیان زین و گن کرشان و شان دکم. بمشان و بمشان گیان زین و گن کرشان و شان دکم. سری البینه گیان زین و گن کر بول باران دکم. سری البینه گیان زین و گن کر بول باران دکم. بمشان و بمشان گیان زین و گن کرشان و شان دکم. بمشان و بمشان گیان زین و گن کرشان و شان دکم. سری البینه گیان زین و گن کر بول باران دکم. سری البینه گیان زین و گن کر بول باران دکم.
همچنان صدای ما رو از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. خب طبق معمول هر پنج شنبه بریم سراغ اکادمی مطبوعات و نشریات برتر این هفته به انتخاب هیئت ژوری. جایزه اول این هفته تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه یعنی آفتاب یزد روز یک شنبه 26 بهمن با یک فلش بک به 22 روز قبل رفته بود و ماجرای سیلی خوردن سرباز راهنمایی رانندگی از یک نماینده مجلس رو دوباره به صفحه اولش آورده بود. این روزنامه خیلی درشت تیت زده بود از عنابستانی چه خبر. عنابستانی هم که میدونید همون نماینده مجلسی بود که به صورت سرباز راهنمایی رانندگی سیلی زد و خب خبرش چند روزی تیتر رسانه‌ها بود و بعدش هم فراموش شد. این روزنامه نوشته بود که 22 روز بعد از سیلی خوردن سرباز راهنمایی رانندگی به سراغ نماینده های مجلس رفته و پیگیر این ماجرا شده که چه برخوردی با آقای نماینده خاطی شد. هیئت ژوری به خاطر اتصالی ول نکن این روزنامه به آقای عنابستانی و آوردن دوباره موضوع به صفحه اول به امید پیگیری این ماجرا تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودش رو به این روزنامه، یعنی روزنامه آفتاب یزد، تقدیم کنه. جایزه بعدی این هفته دستمال ابریشمینه که با رأی و نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه آذربایجان. خب این روزنامه روز شنبه 25 بهمن تو صفحه اولش از قول نماینده ولی فقیه در سپاه خیلی بزرگ تیتر زده بود تنها راه حل مشکلات کشور پیروی از فرامین رهبر انقلاب است. خب این تیتر که در واقع یک نوعی پیشواز رفتن سفر معظم به آذربایجان بود، نظر هیئت جوری رو جلب کرد. هیئت جوری بلافاصله با دیدن این تیتر این روزنامه رو کاندیدای دریافت جایزه دستمال ابریشمین خودش کرد و اینگونه شد که جایزه دستمال ابریشمین برای پاچه‌خوارترین روزنامه این هفته نصیب این روزنامه، یعنی روزنامه آذربایجان شد. امیدواریم که مبارکشون باشه درست استفاده کنن. پایان اکادمی مطبوعات.
دوری و منطقه عشق تو غرقم، تیر نگاه تو رفت ته قلبم. برگرد برگرد برگرد، واسه همیشه بی تو نمیشه. وسط تاریکی اومدی مثل نور، سکس ماه روی آبی ولی دور میشینم زیر آسمون شب تا بزنه و تو کنی و بود
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه گاهی است گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهارات معظم له ایران که از غربی ها حرف خوب زیاد شنیده ایم عمل ملاک است، و پاسخ مردم ایران که ای فرزانه ما هم 42 ساله داریم همینو به شما میگیم، شما با شیشه نوشابه جواب میدین. توصیه بیل گیتس به مردم کشورهای ثروتمند که برای مقابله با گرمایش زمین گوشت مصنوعی بخورند، و پاسخ مسئولین ایرانی که ما تو ایران گوشت از بیخ از روزی طبقات متوسط به پایین بریدیم برای همین مقابله با گرمایشه، و برگزاری مراسم عروسی دو خر در هند به مناسبت روز ولنتاین، و نظر ناظران که ضمن تبریک وصلت میمون این دو نو خر تازه شکفته ازشون درخواست میکنیم بگن چجوری تونستن به این مرحله برسن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خندانم قناری.
با سلام، محمود علوی وزیر اطلاعات گفت عامل اصلی تدارک ترور فخریزاده از کشور خارج شده و تحت تعقیب است. در این رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت این خبر نشان دهنده هوشیاری و سرعت عمل سربازان گمنام امام زمان در ردگیری این فرد است. وی افزود فاصله ماموران نظام تا گرفتن این فرد همش 10-15 روزه و انشالله اگر این فاصله همینجوری کم و کمتر بشه ما خیلی سریع میتونیم حداقل به بقایای این فرد مثل دستمال کاغذی های مصرف شده، جوراب های مستعمل و حتی بشقاب غذای شسته نشده وی دسترسی پیدا کنیم. همچنین تعدادی از اقشار همیشه خودجوش جامعه نیز ضمن تجمع در برابر وزارت اطلاعات با شعار کمی آهسته تر گمنام خواستار کمتر شدن سرعت سرسام‌آور ماموران امنیتی برای برخورد با عاملین این ترور شدن. بله، پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی. همان گونه که میدانید یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما در 42 سال اخیر همواره این بوده که خانوما چی میپوشن، چرا کم میپوشن، چرا کوتاه میپوشن، چرا نمیپوشن و از این حرفا. این مشکل به اندازه جدی است که بنابر مطالعات صورت گرفته بخش عمده ای از مسئولین کشور شبها کابوس خانومهایی با موی بلند، روی قشنگ، نخون بلند و هوا هوا، نه چتری و نه چش قشنگ، فقط چادر گلگلی را میبینند. احتمالاً به همین علت است که سخنگوی پلیس اخیراً اعلام کرده موضوع کشف حجاب در قانون جرم انگاری شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. وی افزود پلیس به عنوان مجری قانون سامانه‌ای با عنوان ناظر تشکیل داده که برای افرادی است که در خودرو کشف حجاب می‌کنند. این سامانه کمی ایراد داشت اما اکنون ایرادات آن برطرف شده است. برای باز کردن ابعاد باز نشده این خبر تماسی داریم تلفنی با کارشناس موی بلند نخون سیاه، ببخشید، کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی حجابیاتی برنامه، جناب آقای جناب سرنگ.
بله
سرنگ جان، خبردار گرم بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم به همه شنوندگانی عزیز آزاد عرض میکنم.
سرنگ من خبر دارم، تو به شنونده ها آزاد عرض میکنی؟
خب آقا جو شما هم آزاد باشین دیگه.
همونطوری که شاعر فرموده، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. سرنگ جان ما دیست داری.
آقای عزیز شروع میکنید یا بنده برم به ماموریتم برسم؟
یعنی قهرمان جهان در رشته بیزوغی افراطی خودتی ها. باشه سرنگ، بگو ببینیم شما کی میخواین دست از سر این خانوما برداری؟
ما کاری نداریم با خانوما، که خواهرای ما تاجی سر ما هستن آقا جون.
جدی؟
بله.
خب پس یکم برامون از این سامانه ناظر بگو ببین چیه.
خب ببینید، این سامانه یکی از افتخارات نیروی انتظامی است که ما با استفاده از اون افرادی که در خود رو کشف حجاب میکنن و شناسایی میکنیم.
واقعا من تشکر میکنم، بسیار عملیات شجاعانه یه سرهنگ.
خواهش میکنم.
ولی این یارو فرمانده تون گفته بود این سامانه یه اشکال داشت که برطرفش کردیم. چی بود اشکالش سرهنگ؟
خب اشکالی که برطرف شده است دیگه گفتن ندارد آقا جون. مهم این است که مردم شهید پرورمون میتونن با خیالی راحت شبها بخوابن، چون کسی که کشف حجاب کنه حتما توسط این سامانه شناسایی میشه.
واقعا خبر خوشی بود.
بله،
سرنگ
بله.
میگفتی من یه موسیقی حماسی چیزی آماده میکردم وقتی خبر رو اعلام میکنی پخش کنیم الان دیگه.
نه دیگه، من تشکر میکنم، نیازی نیست، ما هدفمون فقط خدمتی به مردم است آقا جون.
کلن اوته تا.
بله
سرنگ، من شنیدم به تاکتیکاتون برای گرفتن خانوما هم عوض شده. داری؟
یعنی چی آقا جون؟ من نمیفهمم چی میگی شما.
آخه شنیدم این مامورای خانومتون خیلی مؤدبانه میرن سمت خانوما، میگن گلم، خانومم، یه دقیقه بیا تو ون، شما هیچ مشکلی نداری یا ولی بذار من یه استعلام بکنم ببینم شکایت داری یا نه.
نه
بعد که طرف رفت تو ون دیگه فاتی تبدیل میشه به قاطی و دیگه ماجرا عوض میشه دیگه.
من تکذیب میکنم، خواهرانی ما در گشت ارشاد طبق مقررات با متخلفین برخورد میکنن آقا جون. من خودم چند تا از نیروهای زیر دستم در همین زمینه به خوبی دارن خدمت میکنن به جامعه.
جدی سرم؟
بله.
نیروهای خودت؟
بله آقا جون.
اسمشون چیه این نیروها؟
خواهر عبداللهی و خواهر اسداللهی.
چی شد؟ عبداللهی و اسداللهی مرد بودن که تا حالا سرم اتفاقی افتاده براشون؟
نه خیر آقا جون، اینا خواهرانه این دوتا ماموری خدوم ما هستن که خودشون هم از مامورین خدومی ما هستن آقا جون.
چی خدوم؟ تو خدومی شد سرم؟
بله.
یعنی خواهره عبداللهی و خواهر اسداللهی هم این جفتشون مامورن؟
بله.
اونا تو گشت ارشاد؟
بله آقا جون. از ماموران خیلی وظیفه شناس ما هم هستن.
چی جالب، اینا خانوادگی مامورن پس.
بله.
فکر کنم نوزاداشون هم تو لباس پلیس میپیچن اینا، نه؟ صداشون هم میکنن نوزاد عبداللهی و نوزاد اسداللهی.
دیگه داری شما پرت و پلا میگی.
آره این منم که دارم پرت و پلا میگم. خب سرنگ، مثلا این خواهر اسداللهی و عبداللهی که گفتی، این عملکردشون در گشت ارشاد چیه سرنگ؟
این عالیه. یعنی حتی یک مورد لاکی رنگ ناخن یا رژ رنگ لب هم شما نمیتونی پیدا کنی که زیر دست اینا رد بشه.
جان من؟
بله.
یعنی در این حد دقت میکنن سرهنگ؟
بله.
خب با این دقت و ریزبینی که دارن میگم شاید تو آرایشگاه کار میکنن سرهنگ اینا.
چه جالب، شما کجا فهمیده؟ بله این خواهرای عزیزمون صبح تا عصر ماموری گشت ارشادن، عصرام تو آرایشگاه خواهرها رو آماده میکنن دیگه. برها
عجب با آماده میکنن مگه جنگ سرهنگ؟
نه خب
راستی سرهنگ این جریمه های ماسک نزدن رو که گفتن پلیس به صورت دستی از مردم میگیره رو هم همینا میگیرن یا اونا یه واید دیگه؟
نه اونا رو همه مامورای ما میتونن بگیرن آقا جون.
یعنی حال میکنی؟ نه
بله.
سرهنگ یه درآمد به درآمدهای دیگه تون اضافه
یعنی
شد. یعنی خانومه میره دادسرا میگه یه مانتو جلو باز داشتی شما، یه روسری شلگره، رژ رنگ لبم که داشتی، ماسکتم که رو صورتت نبود میشه 3 میلیون.
نه ببینید آقا جون شما دارید سیاه نمایی میکنی، اینا سیاه نماییه، ما فقط قانون رو اجرا میکنیم.
آره باشه باشه تو خوبی. بله با تشکر از توجه شما و به خاطر صبر بی اندازتون، محمد دست قیچی از کسبه خوب عرصه جیببری، کفزنی و غیره کشور گفته واقعا افتخار میکنم که ایرانیم و کسی تو خیابونا لگن خاصره ما هم نمیتونه بگیره و مسئولین باید با بدحجابی به نحوه شایسته‌ای مبارزه کنند. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
پشت فرمون ما با کلسلی توی ارزون، دور میزنیم تو شهر مثل مامور، میخوایم مثل ماشی شرمنده مزون. این برنامه هر روزمونه، میبیچیم با هم دیگه صاف میریم خونه، کل دختره یکی بم با همونه. نمیتونه این میدم میگم به پیش بیا، آره دیگه چی دوست داری بیام با کیا، کلسی و کف ما بحثی نیا، ما مال جامونه شما تو لیست سیا. بشه چرا قرمزم و تذرم سر بشه، بلو میدم حالا تا صدا همه نه بشه، بغل شیشه رو میده پایی میخواستم بشه، شیشه رو میدم بالا نمیذارم خسته شه. جنگ زنانه آره همونه، هر جا پا میذاره شاخ فاز مردونه. گنگ زنانه میگن گنگ زنانه، گنگ زنانه میگن گنگ زنانه، گنگ زنانه میگن گنگ زنانه، میگن گنگ زنانه، میگن گنگ زنانه. گنگ زنانه آره همونه، هر جا پا میذاره شاخ فاز مردونه. گنگ زنانه میگن گنگ زنانه، گنگ زنانه میگن گنگ زنانه، گنگ زنانه میگن گنگ زنانه، میگن گنگ زنانه.
با درود و عرض ادب خدمت همه دوستان، در مورد دو شهر سواری بانوانو صحبت های حاج آقا، یکی این که خداوند، کائنات، طبیعت یا هر چی شما اعتقاد دارید،
بله،
هیچ بنی بشری رو شرمنده تمایلات نفسانی و شیطانی و تشعشعات و هورمونی و قوه باه قرار نده، اینجوری گند بزنه.
بله خیلی ممنون. نمیدونم خدا چرا موقع تقسیم این تمایلات به عزیزان دلواپس و ارزشی و روحانیت کلیسه دیگه دستش در رفته دیگه، همه امیال رو یه دفعه هم ریخته تو اینا دیگه. فکر کن دیگه مثلا چه میدونم یه خانم پاشو میندازه رو پاش، اینا چیز میشن دیگه اینجوری. یعنی دو چرخ سواری که دیگه رسما چیز حساب میشه، از اون فیلم ها براشون حساب میشه. نمیدونم به خدا بگم خدا نصیب کنه، خدا نصیب نکنه، نمیدونم چی کار کنه. خدا مونده گیر افتاده از دست اینا به خدا. یعنی هر شکل کبریایی ما همینجوری هی هر روز هی تکونش میدیم بیچاره خدا. خب بچه ها، دوستان، عزیزان، حواستان اینجا باشه، میخوام براتون یه مسابقه بذارم الان. مسابقه هم جایزه نداره ها، ولی ممکنه حالا بعدا تو مسابقه های بعدیمون هم جایزه هم بذاریم دیگه. حالا شما فعلا این یه دفعه رو خالی خالی قبول کنین تا ببینیم چی پیش میاد دیگه. حالا مسابقه چیه؟ ببینید اوس غلام علی رو که میشناسین، غلام علی حداد عادل رو میگن میشناسین دیگه، خب خدا رو شکر. این هم حتما میدونین که دختر ایشون زن مجتبی خامنه ای، فرزند برومند و آیت الله شده معظم لهه. این هم دیگه میدونیم. به 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 ایشون یعنی اوس غلام علی اومدن چند وقت پیش 22 بهمن بود فکر کنم، یه منبری رفته بودن یه جایی درباره شایعاتی که هفته های قبل درباره تولد نوه مشترکش با معظم له پخش شده بود و گفته بودن که مثل که نوه معظم له کودک میلیون پوندیه و توی یه بیمارستان توی لندن با هزینه 1 میلیون پوند به دنیا اومده و اینا، یه شایعات اینجوری بود. حالا نمیدونیم واقعیه یا نه، به هر حال ایشون شنید اومد واکنش نشون داد و یه توضیحاتی داد. شما این توضیحات رو خوب گوش کنین تا بعدش من بیام این سوال مسابقه که گفتم و ازتون بپرسم.
این بچه استاد جنوبی آمده تو بیمارستان رسالت رو سپندان بیمارستان شما مال این محله بیمارستان رسالت
بیمارستان
چیجوریه؟ بیمارستان درجه سه هست.
درجه سه
یعنی الان ما که میشه بیمارستان های درجه یک داری
خب
بیمارستان درجه سه بیمارستان خیلی معمولی.
عجب، معمولی هم نه، اصلا درجه سه، درجه یک هم نه، دو هم نه، درجه سه. ای بابا آخه. خب این که از وضع بیمارستان، بعد مخارج چی؟
دکتر زاهدان که خانم دکتر بنده دست جردی، خانم بیمارستان متدرک،
خانم دست جردی دکتر
هر کاری کردن گفته من دستمزد نمیخوام.
هر کاری کردن دستمزد
بچه درست تو بیمارستان بوده.
خب 500 هزار تومان
خرج
این به دنیا آمدن بچه‌ش. همش 500 هزار تومان خرج به دنیا آمدن بچه‌ش. خب حالا حواسا اینجا باشه مسابقه. بچه‌ها دقت کنید، دستا رو زنگ آماده اید بگم، بعد سری جواب بدین، زودتون سری با روباه و شاهد و دوم یه جمله بسازین. ساختین؟ دیگه بسازین دیگه، بعد دیگه خودتون ببینید چه کردید دیگه. بعدن جواباشو ما بدید دیگه، بعدن شاید جوایزتون رو تقدیم کنیم بهت. یه کار بیشتری از دست من برنمید. ولی خدایش دیدین چقدر همه چی خاکی بود؟ دیدین؟ یعنی مثلا خانم آقا مجتبی درد زایمانش گرفته، گفتن بگردین سری، بگردین ارزون ترین و داغون ترین و حتی نه معمولی ترین، درجه سه ترین بیمارستان رو پیدا کنید. خوب شد ولی پیدا کردن، یعنی زود جنبیدن و یعنی مجبور شدن مثل قدیما برن قابله خبر کنن دیگه. نوه معظمله وسط حال پذیرایی منزل نزول اجلال میکرد. ولی خدا رو شکر بیمارستان خیلی معمولی تو کشور هست و مشکل خانواده های خامنه ای و حداد عادل و اینا سریع حل شد. ماجرا حتی از حد کارمندای دونپایه هم حتی دونپایه تر بوده ظاهرا.
یک کارمند دونپایه هم شاید اینجور بی سر صدا کم هزینه نمیشه تولده فرزندش.
آخه الهی، من دیگه یواش یواش دارم احساساتی میشم. این صحبت ها رو البته بعدن اومدن یه توضیحاتی دادن راجع به اون تو تلویزیون و اینا، یه برنامه و اینا. چقدر تواضع، چقدر خاکی بودن. البته استاد حداد در انتها یک پند خیلی جالبی هم برای مردم دارن بعد از تعریف کردن این داستان ها.
یه همچین چیزی رو اینجوری ساختن، این خب معناش چیه؟ معناش اینه که مردم
بدونی
یک گوهری دستون افتاده که میخوان با هر دروغ پردازی که شده شما رو بدبین کنن.
غلام علی داشتیم، ما گفتیم دیگه، اصلا هر چی تو میگی راست. نوه تو معظمله اصلا چه میدونم کف جوب به دنیا آمده، بعد دور برمیداری واسه من گوهر را میندازی. یه گوهری دادن دست مردم، من اون گوهر رو بگیرم بکنم تو جیبت بگم مرحمت فرموده ما را مس کنید خوبه؟ خب جبا چرا ما را آدم را چرا وادار میکنی دوباره یادآوری کنه گوهردار اصلی تو مملکت کیه؟ آدم را وادار میکنین به یه کارهایی دیگه. ما نمیخواستیم ولی دیگه مجبوریم دوباره این حرفای خانم ماهروزاده حاج خانم شما رو دوباره پخش کنیم دیگه، چون هنوز یادمون نرفته.
کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی عنوان مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست سال ششم رشته ریاضی بود در علوم انسانی، ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. فکر نکردیم چرا؟ باورتون نمیشه، مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خب ایشون بره دیگه علوم انسانی.
خب شما که آخه مثلا بیمارستان که دنبال بیمارستان درجه سه بودین، من نمیدونم چرا خب مدرسه دنبال بود مدرسه درجه سه نیستین. واسه پسرشون مدرسه زدن به چه خوشگلی؟ چون نمیخواستن ضعیف و بدبخت و اینا باشن هم مثل خیلی از بچهای دیگه که تو اون مدرسه های بیریخت و بدقواره دارن درس میخونن. البته این دغدغه خانواده رو میدونین، بردن پیش یک عزیز دلی که ایشون حل کرد ماجرا رو به یک غمزه.
این دغدغه خانواده ما بود تا اینکه بحث شد که چه باید کرد، پیشنهاد شد به یه عزیز والا مقامی مقام معظم رهبری که همین وضعیتیه، چه فکر می‌کنید؟ خب گفتم به نظرتون چی میرسه؟ گفتن شاید یه مدرسه خوب اگر باشه بچه های خوش استعداد بتونن برن. ایشون هم فرموده بودن که اصلا دولت امکانات میده برین تأسیس کنیم، که من گفتم من حاضر نیستم این بار امضا کنم. البته واقعا این منشأ کار خیلی شد که الان شما بیشتر از 100 تا مدرسه با همین نام فرهنگ در سراسر ایران میبینید.
متوجه شدین؟ همین خانواده گوگوری مگوری حداد عادل با ملک و املاک مفت دولتی و انواع و اقسام پشتیبانی، 100 تا مدرسه خفن گرون عالی دارن تو ایران، بیا و ببین. بعد میگه مردم گوهر دارن اون این حرفا. غلام علی جان، اونی که گوهر دستشه شما این. دست مردم یه چیز دیگه دادین، من اینجا الان دست و بالم بسته است تو رسانه، نمیتونم بهش اشاره مستقیم کنم دیگه، خودت تا تهش برو دیگه.
آقا زاده با ما چه فرقی داره که توی حسابش پره از دلاره، توی این ساعت ها بری تو پیجش میبینی که اون ور دنیاییشون مشغول خرج پولای حلاله، با پول ما دنبالش و حاله. میدونه که مسئول باباش، میکشه ماله رو کراش، هر کاری هم اون جا کنه، اینجا بابا جل داره هواش. میدونه که مسئول باباش، میکشه ماله رو کراش، هر کاری هم اون جا کنه، اینجا بابا جل داره هواش. پولشویی و تو کمش کن، بس دیگه کم دل ما رو بشکن، توی خودت ریشه یه درسو بکن. مالکیه بنزی که زیر پاته، ویلای شمالی که هر هفته جاته، جای اینا پولو بده به ملت، وگرنه میفتی یه روز به ذلت، جای بهشت و جهنم.
دوستان تو این برنامه درباره مشکلاتی مثل دوچرخه سواری یا حق انتخاب پوشش خانوما حرف زیاد زدیم و میزنیم، ولی واقعا یکی از ده ها مشکل واقعی زنان در کشور ما مسئله امنیت زنانه. یعنی گاهی وقتا چیزایی میبینیم و میشنویم بر خانوما ایرانی اتفاق میفته که آدم واقعا میمونه چی بگه و چیه باس چه خبره. بله، دوباره شلمان رو من میبینم به همراه سینی چایی اومده تو استودیو، اونور شلوغش کرده. بیا بابا جان بیا، چی میگی؟ بیا تو ببینم، بیا تو. سلام. بیا
آفرشید، ما یه وقت بیموقع مزاحم نشده باشم، برای خدای نکرده.
بیا تو بابا، دیگه تکراری شده این حرف. بیا ببینم، بیا چایی هم بهمون بده.
آی با چشم، آی با چشم، این خدمت شما چایی زیبا و خوشتم و دست
در نکنه. چه خبر بود چندمان اونور با بچه ها بحث میکردی؟ چی میگفتی با؟
آفرشید، حرف از امنیت خانوما شده بود، من یه چیزی شنیدم گفتم بیام برای شما تعریف بکنم.
از کی شنیدی؟ تعریف کن بگو ببینم چی شنیدی.
آه، من دیروز داشتم با الهاندرو فرناندز صحبت میکردم.
چی؟ یا خدا، این کی بود؟ این فوتبالیسته؟
نه، فوتبالش هم خوبه البته الهاندرو فرناندز، ولی نه، از همکارای بنده در مکزیک. ما با هم از راه دور در ارتباط هستیم آفرشید.
شلا بابا، خب حالا چی میگفت این الهاندرو فرناندز؟
آفرشید، شما میدونی که توی مکزیک اونورا آزادی پوشش و اینا خیلی زیاده.
بله بابا، اونا که خیلی اصلا به پوشش علاقه ندارن، خیلی اصلا درگیر نمیکنن خودشونو با این مسائل دیگه.
آنه بله، دقیقا. ولی الهاندرو میگفت که از این ملک زیبایی های اینا یه مشکلی برای این پیش اومده، خیلی درگیرش.
ای بابا چی شده؟ بله، یعنی سرش اومده دزدیدنش نکنه.
آفرشید، آقا کاش اینو دزدیده بودنش. بره
چی پس؟
والا میگفت این خانم که اسمش لوراست به علت عضویت در باند آدم ربایی دستگیر شده.
چی؟ ملکه زیبایی مکزیک به علت عضویت در باند آدم ربایی دستگیر شده؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
بله آقا، والا من هم همینو گفتم، ولی الهاندرو میگفت ظاهرا طرفای آمریکای جنوبی اونورا این مسائل عادیه دیگه. بله،
یعنی چی عادیه؟ گرفتتت بابا این رفیقت، مکزیکی ها آدم های شوخی هن. اینو بگم به حواست جمع کن، یعنی
شرفی آقا، عیب نیست. تازه میگفت آقا چند سال پیش ملکه زیبایی کلمبیا هم به خاطر قاچاق دختران و زنان این دستگیر شده.
ای بابا، فکر کنم باید تو روش انتخاب ملک زیبایی‌هاشون یه تجدید نظری بکنن.
آره ولی خوب شد گفت آفشید، خیلی خوب شد، خطر از بیخ گوش ما گذشت.
چیه؟ نکنه می‌خواستی بری ملک زیبایی بشی؟
نه آقا، نه بره، از ما که دیگه گذشت. ای بابا چی گفتن داری آقا؟ کجای جوانی که یادتو بخیر؟ ای دل غافل
چی میگی شلمان بابا؟ بیخیال، من یه شوخی کردم واسه خانوماست این مسائل.
یعنی چی آقا؟ چی گفتن داری؟ حالا ملکه زیبایی نه، ولی پادشاه زیبایی که من میتونستم بشم. بره امکانات نبود آقا اون زمان، مشکل همینه دیگه، امکانات ما نداشت.
خیلی خب باشه، ولی به این رفیقت بگو خیلی مواظب خودش باشه، ندزدنش. چون من شنیدم تو مکزیک به طور متوسط روزی 5 نفر دزدیده میشن.
نه
خیلیه.
نه آقا نه، مشکلی نیست. الهاندرو میگفت زود آزادشون میکنه، اینا فقط باید پول بدن دیگه.
این پول نکنه خود این الهاندرو هم این کاره است؟ آره
آقا، من گفتم برای این همکار من آقا فرشی. چی گفتی؟
یه جوری گفتی انگار مثلا تو کار آدم ربایی چیزی.
شما به رفیق قدیمی خارجی من که زبان ما رو هم نمیفهمه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، داری اینجا روی آنتن زنده داری تهمت میزنی تو؟
نه یعنی نه بابا نه، همینجوری فقط یه جوری گفتی آخه انگار.
اصلا به نظر من ادامه این بحث دیگه درست نیست دیگه آقا. یعنی چی؟
بهش برخورد.
آقا استکان چای رو لطفا به من بدیم، من باید برم.
تموم نشده که، من اصلا نخوردم، این داغ بود واسه
دیگه بود آقا. من عذر میخوام، داغ بود. شما دیگه باید برای ما مسئولیت داره میفته اینجا میشکنه، بعد من باید جواب مدیریت بدم.
بابا این دوباره تو نمیذاری من چای بخورم؟ تعصبی داری تو رفیقات؟ ما چیزی میگیم عصبی میشیم. بفرمایید استکان خدمت شما.
با تشکر. لطفا اگر چایی هم خواستید به علت کرونا حضورا مراجعه نکنید، به منده ایمیل بزنید.
برای چایی ایمیل بزنیم؟
بله
میخوای بگم تو هیئت مدیره مطرح کنن ها؟ چطوره؟
هر جور سلام میدونید دیگه، اونم میشه دیگه.
خدا از دست این به الهاندرو هم سلام برسون. صوتی دارید؟
Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré.
روستای ما یه مسجدی داره که این فضای زن و مردش با پرده جدا شده. و منبر آقام یه جوری گذاشتن که هم مشرف به سمت آقایونه، هم مشرف به سمت خانوما. جالبه که این روحانی روستامون تو مراسما هی خودشو میزنه، وقتی به اوج میرسه قش میکنه سمت خانوما. حالا این آقای امام جمعه اصفهان هم احتمالاً به خاطر همین داستانه که جونش به لبش رسیده دیگه. قربونت، مواظب خودت باش.
خیلی ممنون. البته این حکایت آشناییه، مختص روستای شما هم نیست دیگه. کلن بعضی ها هر وقت میخوان قش کنن به یه طرفی قش میکنن، این خیلی تصادفی یه هویی ها یه دیگه پیش میاد. بالاخره علمای اسلام هم دیگه حتی توی قش کردنشون هم بصیرت دارن، میدونن کجا کدوموری قش کنن. ممنون از شما. خب به نظرم اگه بخوایم بامزه ترین خبر این هفته رو انتخاب کنیم، خبر انتصاب استاندار پرهاشیه خوزستان به عنوان رئیس سازمان استاندارد بود. این جناب غلامرضا شریعتی از استاندارهای خیلی پرهاشیه بود که حالا هر چند وقت یه بار یه دردسر یه چیزی برای خودش و بقیه درست میکرد. مثلا وقتی فروردین 98 سیل استان خوزستان رو گرفته بود، در جواب اعتراضای یکی از مردم اومد اینجوری گفت:
آدم مخالف نظام بی‌تربیت.
مخالف نظام بی‌تربیت، برو بیرون. بله. چند ماه بعدم که برای بازدید از مناطق سیل زده رفته بود، وقتی ازش درباره آخرین وضعیت مردم و بقیه مناطق خوزستان پرسیدن، همونطوری که این تصویرش میچرخونم میکرد جواب نداد، که یه وقت مثلا ذکر گفتنش قطع نشه، تا اینکه یکی از همراهاش این زبان پیس پیسی استاندار رو ترجمه کرد و گفت قراره بریم بقیه مناطق هم بازدید کنیم. بعد از پخش شدن این ویدیوی پیس پیسی آقای استاندار، رحیمپور از قدی از قدی از قدی چی همین تئوریسین نظام هم دیگه اونم داغ کرد، اومد اینجوری گفت:
طرف آمده مرد میگه آقا آزانه، آقا پدر ما رو در آوردن، اداره اینجوری کرد، بخشنامه اینجوری شد، تسبیح دستش، سبحان الله سبحان الله. بله بفرم، شما بفرمایید.
بله
شما بفرمایید. خاک بر سرت مردی که سبحان الله، تو شب تو خونت برو بگو اینجا جای سبحان الله گفتن، اینجا باید بلند شی به من بگی بله آقا کارت چیه.
نه حالا یه وقتای حرفای درستی هم میزنه دیگه، بعد دستش در میره ایشون، همه آقای ازغد. البته خب شاهکار این آقای شریعتی یک دوتا نبود، یعنی هر جای گندی زده میشد خوب که میگشتی رد پای این آقای استاندار و این دوروبر اون تپه مد نظر بالاخره پیدا میکردی دیگه. مثلا کدوم تپه؟ هفت تپه. یکی از شاهکارهای این آقای استاندار هم توی پرونده نیشکر هفت تپه رو شد، مشخص شد این وسط $200,000 هم به جیب ایشون وارد شده، که البته بعدش با اون تصویرش دوباره اومد و وسط هم پس 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 کنان یه چیزایی گفت، مترجم ها توضیح دادن که داره میگه من نگرفتم. خب اینا رو گفتم که یادتون بیاد وقتی از استاندار خوزستان حرف میزنیم دقیقا از کی حرف میزنیم. چند روز پیش شیخ حسن همین جناب شریعتی رو نظر به تعهد و شایستگیش به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب کرد. حالا چرا گفتم بامزه ترین خبر هفته؟ چون ببینید این ماهای آخر دولت شیخ حسن خیلی سر شلوغه دیگه، یعنی از یه طرف داره برای معظم‌لی چشم ابرو میاد که بذاره مثلا بره با بایدن مذاکره کنه، از یه طرف داره اسحاق جهانگیری و ظریف و شیر میکنه برن تو انتخابات شرکت کنن، از یه طرف مثلا حواسش به رئیسی و قالیباف ببینید چه دامی براش پهن کردن، از یه طرف میخواد یه کاری کنه سرنوشتش مثل مثلا خاتمی و اوس محمود نشه، مغضوب معظم‌لی از کار در نیاد، یعنی دیگه شمال و جنوب و شرق و غرب مغزش دیگه درگیره دیگه. و تو این وضعیت بهش گفتن آقا این یارو استاندار خوزستان خیلی داره سوتی میده، یعنی چیکارش کنیم؟ گفته استاندارد بگید بره استاندارد، یعنی من ندیده بهتون بگم به جان خودم تو اینجور حالا روزی شیخ حسن این بابا رو گذاشته رئیس سازمان استاندارد. آقا غیر از شباهت استاندار و استاندارد این دوتا چه ربطی به هم دارن الان گذاشته رئیس سازمان استاندارد؟ حالا معلومه چنین نابغه ای رو من نمیدونم چجوری بهش مثلا دکترا دادن، ولی همون دکتراش هم در زمینه چیه فکر میکنید؟ ژنتیک. حالا پیدا کنید ارتباط بین ژنتیک رو به استانداری و استاندارد. ولی یه چی بهتون بگم، دیگه خیالتون باید تسبیح هم راحت بشه، از این به بعد ببین هر چی تسبیح تو ایران ساخته بشه همه استاندارد، همه محکم، یه دونش هم پاره نمیشه، یه دونش هم این منگولش کنده نمیشه. علکی نیست که، شریعتی تخصصش تسبیحه. حالا ان شاء الله سرش خلوت شد حتما این دوره‌های پس پس پسی هم میذاره، تو دوره‌هاش شرکت کنین، خیلی کاربردیه. بله با این حرفا رو ول کن آقا، بیا حالا حالا بیا
بیا بیا, بیا. دل بر من نشان، جان منی تو
اینه،
بیا که بیمارت شدم عشقم که درمان منی تو، آخ حواسم به تو پرت عشق فقط اینجوری شرط، توی دل خواه من تو شب و ماه من، جانم منی تو آی جانم منی تو، کی میره این همه رو آخ برم ناز و قداشو، آسمونم توی مهربونم توی، درد به جونم بیقرارت منم همیشه کنارت منم، پیشت میمونم، آخ پیشت میمونم. بناسم بناسم اون چشم سیاهه، بگردم بگردم دور صورت ماهت، بناسم بناسم اون چشم سیاهت، بگردم بگردم دور صورت ماهت.
یه تعدادی از کامنت ها و این امضا هاتون رو بخونیم. یه میخوای کامنت چند تا بخونم؟
بله بله. جکسون توی اینستاگرام نوشته گشت اجبار راجب همین موضوع دوچرخه
بود. سوال برنامه برای صحبت های این آقای نماینده اصفهان در مجلس خبرگان.
عفت هم گفته دلت از این همه دزدی و اختلاس چیزی نشده؟ طاهره نوشته دلش از این همه ظلم، اختلاس، غارت، فقر، فحشا، اعتیاد، اختلاف طبقاتی خون نیست و جونش به لبش نرسیده.
افروزم گفته تازه باید اجازه‌ام بگیریم بیایم اینستا، چی فکر کردی؟
بله. اسدی هم گفته همانا انسان را در رنج آفریدیم. خب چرا؟ خب
بله. یه تعدادی از امضاهاتون هم بخونم. گفته بنیامین خطر از یه جای دور، دم و دستگاه از تایلند، آریا از آلانیا، علی محجوب از پونک، دورنا از شیراز، بهنام از ارومیه، جوبین پسر پرسپولیسی از تهران، مشتبه از رفسنجان، داریوش از لاهیجان گیلان و هدهد از استرالیا. شاعر گفته حال من حال اسیری است که هنگام فرار یادش افتاد کسی منتظرش نیست، نرفت. حال من و تو هر چه قدم که گاهی بد باشه به پای بدحالی و بی کسی اسیر این بیت زیبا نیست. پس بمونیم به پای داشته هامون که هر دارایی امروز میتونه یه روزی بزرگترین حسرت های آینده باشه. شب و روزتون بخیر.
بگو به لحظه های رفته که بی هوا دلم گرفته، از این دقیقه های دغمرگ، از این هوای غم گرفته. به جان من که جان ندارم بگو به خاطر تو مرده، که خون من به پای عشق است، که قلب من گلوله خورده. ای قرار من، حال بد روزگار من، نبودی انتظار من، به خاطر تو بود. ای هوای من، بهانه گریه های من، فقط بدان غصه های من، به خاطر تو بود. دست از عشق بردارم و تو را به دیگری بسپارم و کتابت به درد دوریت دوچارم. من ابر بی توام میبارم و سری به شانه دیوارم و تو میکشی مرا ولی ادامه دارم. حال بد روزگار من، نبودی انتظار من، به خاطر تو بود. ای هوای من،
بهانه گریه های من، فقط بدان قصه های من به خاطر تو بود ای قرار من. حال بد روزگار من، نبودی انتظار من به خاطر تو بود ای هوای من، بهانه گریه های من فقط بدان قصه های من به خاطر تو بود.